بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که وجود در خارج زائد بر ماهیت نیست و به تعبیر دیگر وجود در خارج موجود نیست. در تتمه استدلال به اینجا رسیدیم که گاهی میبینیم سواد معدومه، در اون حالت میگیم وجود سواد هم معدومه، و از این که وجود سواد رو معدوم میدونیم معلوم میشه که این وجود میتونه متصف به موجودون بشه، میتونه متصف به معدومون بشه. مفهوم وجود غیر از مفهوم موجوده. اگر غیر هم نبودند ما نمیتونستیم غیر از موجود رو و مقابل موجود رو بر وجود هم کنیم. از اینکه مقابل موجود یعنی معدوم بر وجود هم میشه به دست میاد که وجود با موجود یکی نیست، بلکه گاهی میتونه موجود باشه گاهی هم میتونه موجود نباشه. و در دنبالش گفتیم که اگر این سواد موجود بشه گفته میشه که برای وجودش که تا حالا حاصل نبود حصولی پیدا شد. این وجود تا حالا حاصل نبود، حالا حاصل شد. حاصل شد یعنی موجود شد. موجود شد یعنی براش وجود تحقق گرفت. پس برای وجود وجود تحقق گرفت. دوباره نقل کلام در اون وجودی میکنیم که برای این وجود تحقق میگیره و این وجود رو موجود میکنه. او هم برای موجود شدنش احتیاج به وجود دیگر داره. و هاکذا فیت سلسل. می فرماد که در واقع این وجودها صفتند برای ماهیات، ولی یک صفت ماهیت رو موجود نمی کنه با این توضیحی که داده شد. اگر بخواد این صفت در خارج موجود باشه چون تکرار لازم میاد، باید با وجود مکرر این ماهیت موجود بشه نه با یک وجود. و این وجود مکرر هم وجودیست که نهایت نداره، تسلسل دیگه، تسلسل نامتناهیه. پس بنابراین صفاتی بی نهایت بر هم مترتب میشن و این صفات میخوان بر موصوف واحدی که ماهیت تکیه کنن. گفتیم که صفات بی نهایت مثل علل و معالیل بی نهایت ممکن نیست، چون اینها بر هم ترتب دارن و تمام شرایط استحال تسلسل درشون جمعه. پس ما چاریم که بگیم وجودها مترتب نمیشند. اگر وجودها مترتب نمیشند باید بیم سراغ اون اولین وجود و بگیم در خارج نیست، چون اگر در خارج باشه لازمش همین تکرار و عدم تناهیست که عرض کردیم. برای این که تکرار و عدم تناهی لازم نیاد ناچاریم که بگیم اولین وجودی که به مال ماهیت این در خارج نیست، یعنی وجود زائد بر ماهیت نیست، فل عین بر خارج، و این مطلوب ما بود که ثابت شد. خب این تیکه باقی مونده بود دیروز نتونستیم بخونیم، حالا از رو تطبیقش میکنم. میام خط آخر صفحه 181. ثم اذا قلنا وجد السواد الذي كان قد اخذناه معدوما و كان وجوده غير حاصل ثم حصل. بعد اگر بگیم وجد السوادی که ما او را معدوم فرض کرده بودیم و وجودش حاصل نبود و بعدا این وجود حاصل شد، اگر اینطور بگیم فحصول الوجود غيره، یعنی غیر الوجود. حصول وجود در این صورت غیر وجود میشه، در حالی که حصول خود وجوده. پس بنابراین وجود غیر وجود میشه، یعنی برای وجود دوتا وجود، یه وجود دیگه لازم میاد. یعنی اون حصولی که برای وجود هست غیر از خود وجوده، و چون حصول به معنای وجوده پس وجودی که برای وجود هست غیر از خود وجوده، یعنی یه وجود دیگری برای این وجود هست، نه خودش برای خودش باشه بلکه وجود دیگری براش هست. فیلزم ان یکون للوجود وجود آخر، ولی وجود آخر باز وجود آخر، هاکذا. و فللوجود وجودون و یعود الکلام الى وجود الوجود، باز در وجود وجودم نقل کلام میکنیم. او هم با احتیاج داره به یه وجود سومی که با این دو وجود فرق داره، سومی احتیاج داره به وجود چهارمی که با هر سه وجود فرق داره و هاکذا. فیذهب الى غیر النهایه. این صغرا کبرا اینه که و صفات المترتبت و غیر المتناهیت اجتماعها محال. صفاتی که مترتب باشن که در اینجا هم ترتب هست، غیر متناهی باشن، در اینجا هم جوری توجه شدین غیر متناهی هم هستن، این چنین صفاتی اجتماعشون محاله. نتیجه اینه که پس اجتماع این وجودات هم محاله. سلام علیکم. پس توجه شدین صغرا رو در همین سه چهار خط اثبات کردیم که لازم میاد وجودهای بی نهایتی مترتب باشند، و چون این وجودهای مترتب صفاتند از این کبرا استفاده میکنیم که بس صفات المترتبت الغیر المتناهیه اجتماعها محال. نتیجه میگیریم پس این وجودهای غیر متناهیه مترتب غیر متناهیه هم اجتماعشون محاله. اگر اجتماعشون محاله پس باید یه وجود بیشتر نداشته باشیم، اون وجود هم باید در خارج نباشه، چون اگر بخواد در خارج باشه دوباره گرفتار همین اجتماع محال خواهیم شد. پس ناچاریم که این وجودها رو در خارج قرار ندیم، وجود رو در خارج قرار ندیم و بلکه در ذهن بگیریم، و این همون مدعای ما رو اثبات میکنه که وجود در خارج ظاهر بر ماهیت نیست. لما عرفت دلیل صحت کبراست. لما عرفت من استحالتهی، یعنی استحاله چنین اجتماعی، اجتماع صفات مترتب غیر متناهی محاله. قبلا هم اینو دونستی که در آخر بحث مقدمه قبل از اینکه وارد حکومت بشیم بحث تسلسل رو مطرح کردیم، اونجا گفتیم صفاتی که مترتب باشند و غیر متناهی باشند اجتماعشون محاله. فما ادا الیه، او هم یکون محالن. اگر این اجتماع صفات مترتب غیر متناهی محاله، آنچه که منجر به محال میشه باز خودش هم محاله. چی منجر به محال میشه؟ همین که گفتیم هو کون الوجود زاهدن علی الماهیت فی العیان. اگر وجود بخواد در خارج زاهد بر ماهیت باشه، لازمش همینه که اجتماع صفات مترتب غیر متناهی لازم بیاد، و چون اجتماع صفات غیر مترتب غیر متناهی باطله، پس زاید بودن وجود بر ماهیت فی الاعیان باطله. این خلاصه استدلال بود که با دیروز تموم میشد. و ممکن ان یقال تتمه بحثه. چرا مصنف بعد از اینکه اصل مطلب رو اثبات کرد، دو مرتبه این مطلب رو در یک سوادی که اولا فرض کرد معدومه، بعدا فرض کرد موجوده، این مطلب رو دوباره در اونجا تکرار کرد؟ اصل مطلب ایشون گفته بود که اگر وجود در خارج موجود باشد، یلزم تسلسل، یلزم ان یکون للوجود وجودن و هاکذا، تسلسل لازمیت که خوندیم قبلا. بعد دو مرتبه برای تاکید بحث وارد این تیکه شد که اگر سواد معدوم باشه بعد موجود باشه، گفته میشه وجودش هم معدوم بود بعدن وجودش موجود شد، یعنی قبلا برای وجودش وجودی نبود، حالا برای وجودش وجود هست، که تسلسل دو مرتبه تو همین مثال تکرار شد. چرا این کار ایشون کرد؟ چرا مثال زد به معدومی که قد وجد؟ می فرماد برای این که بفهمونه که اگر چیزی معدوم باشه و بخواد وجودش هم در خارج باشه، هرگز موجود نمیشه. همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، چون این شیء اگر بخواد موجود بشه، باید قبلش وجودهایی که مترتبند همه بیان، نوبت به اون وجود آخری که میخواد این ماهیت رو موجود کنه برسه، بعد اون ماهیت با این وجود آخر موجود بشه. و فرض اینه که قبل از این وجود وجودهای نامتناهی هستن. سلام علیکم. این وجودهای نامتناهی تموم نمیشن که نوبت رو به این وجود اخیر بدن تا این وجود اخیر بیاد ماهیت رو موجود کنه. بنابراین چیزی که وجودش متوقف است بر گذشته امور نامتناهی، اون چنان شیئی هرگز موجود نمیشه، چون اون اشیاء نامتناهی تموم نمیشن تا نوبت به وجود این برسه. پس مصنف که خواست این مثالو بزنه، این مثالو زد، نخواست تکرار کنه، خواست بفهمونه علاوه بر این که تسلسل لازم میاد که خودش محاله، علاوه بر این لازم میاد که هیچ یک از ماهیات در خارج موجود نباشن، چون وجود هر کدومشون متوقف است بر وجودات بی‌نهایت که وجودات بی‌نهایت تحقق پیدا نمی کنند تا اینکه این وجود نوبتش برسه و ماهیت موجود کنه. فیلزم که هیچ ماهیت موجود نباشن نباشد، در حالی که همه ماهیت ها موجودن، همه ماهیت هایی که وجود دارن که در این میبینیم موجود شدن. پس معلوم میشه نوبت وجودشون رسیده. اگر نوبت وجودشون رسیده، پس قبلشون وجود نامتناهی نبوده، بنابراین این وجود در وجودشون در خارج نبوده که مستلزم وجود نامتناهی بشه و این محصول لازم بیاره. توجه کردین که علت این که مصنف وارد این مثال شد این بود که بفهمونه محذور تاکید میشه، محذور شدید میشه. و یمکن ان یقال انما مثل مصنف به فرض معدوم موجودن، به این که معدومی رو موجود فرض کند، یعنی سوادی رو که معدوم بود ابتدا او رو موجود بگیره. مثالش اینطور بود، اول فرض میکنیم سوادی معدوم و بعدن فرض میکنیم این سواد موجود شد، وقت بحث رو این سوادی که اول معدوم بوده بعد موجود شده پیاده میکنه. چرا این کار کرد؟ تنبیهن بر این که حوادث توجد، حوادث ما میبینیم موجودن در خارج، در حالی که اگر وجودشون زائد بر ماهیتشون باشه لازمش اینه که لا توجد. ولو زاده، این حال مثلا حال باشه به خوبه، حوادث همه موجودن، در حالی که اگر وجود وجود بر خود وجود زاید باشد، اگر ماهیت وجود بر ماهیت زاید باشد، توجه کنید اگر وجود بر ماهیت زاید باشد وجود وجود هم بر خود وجود زایده، یعنی هرچه تکرار بشه این وجودهای بعدی هم که بینید همه تو خارجن زایدن، یعنی همشون تو خارجن. همونطور که اولین وجود زائد بر ماهیت، دومین وجود هم زائد بر اولین وجوده، سومین وجود هم زائد بر دومین وجوده و هکذا. پس اگر زائد بشود وجود الوجود که وجود دوم است، الا نفس الوجود که وجود اول است و همراه با ماهیت، لما حدث حادثن فی زمان، لازمش اینه که هیچ حادثی در زمان حادث نشود، الا اینکه و یحدثو قبله فیه ما لا یتناها، حادث شود قبل از اون حادث فیه در زمان وجودهایی که نامتناهی هست. وجودهای نامتناهی باید ابتدا در زمان قبل از این حادث بشن تا نوبت به این حادث برسه و این حادث بعد از اینکه نوبتش رسیده شد وجود پیدا کنه. این یه مقدمه. مقدمه بعدی خواهیم گفت و چیزی که متوقف است بر مترتب نامتناهی وجود نمیگیره، پس یلزم که این حادث وجود نگیره. اینطور شد، پس حوادث موجودن در حالی که اگر وجودشون زائد بر ماهیتشون باشه یلزم که موجود نباشند، به این بیانی که گفتیم، و تالی که موجود نبودنشون باطل است بلوجدان، پس مقدم هم که زیادت وجود در ماهیت باطل است. حالا بحث رو ادامه میدیم که چرا لازم میآید اگر وجود بر وجود زاید باشد لازم میاد که حادث نشود مگر این که قبلش مالایتنها بگذرد. زیرا لا یحصل الوجود لشی الا و ان یوجد الفاعل وجود وجودهی اولا، با این فرض که وجود اول متوقف است بر وجود دوم، وجود اول حاصل نمی شود، لا یحصل وجود لشه یعنی وجود اول حاصل نمی شه مگر این که فاعل ایجاد کند وجود وجودی اول، این وجود دوم را، این وجود اول این وجود مباشر ماهیت حاصل نمی شه مگر وجود دوم که قبلش حاصل بشه، اون وجود دوم حاصل نمی شه مگر قبلش حاصل بشه، چون بالاخره متوقف هن بر هم دیگه، اگه متوقفه باید اون صدرش رو ایجاد بکنن تا بعدن نوبت به این پایینی برسه و هاکزا سائدن الى غیر نهایته. این سقرا که اگر وجود این لوزاده، ببینید لوزاده وجود الوجود الى نفس الوجود، این مقدم، لما حدث حادثون فی زمان الا و یحدث قبله فیه ما لا یتناها، این تالی، این از لا یحصل الوجود میخواد تلازم تالی رو ثابت کنه، تلازم مقدم تالی رو ثابت کنه. اون وقت این که میخواد تلازم مقدمه تالیوی ثابت کنه یه مقدمش اینه که حادث متوقف است بر وجودات بی نهایت مترتبه، یه مقدمه که الان خوندیم از لایت رو وجود بشه الا با وجود الفایل فایل و وجود وجودی اولا و ها که از سایدن الا غیر نهایه که میفهمونه ترتب وجودات رو، مقدمه دوم و المتوقف و علام آلایتنا ها مترتبن لایت رو عربتن اونی که متوقف بر مالایتنا هاست، حادثی که متوقف بر لایتنا هاست هرگز حاصل نمی شود. خب پس لازمش اینه که اگر وجود زاید باشد اصلا حادثی حادث نشود، که بعدش میگه فلو زاده لما حدث حادثون، که فلو زاده لما حدث حادثون این خلاصگیری از حرف قبله، یعنی مقدم و تالیه قبل اگه ملاحظه کنید همین میشه که لو زاد الوجود علی الحوادث لما حدث حادثون. چرا؟ چون باید وجودات بی نهایت قبلا حاصل بشن تا نوبت به این وجود اخیر برسه و این وجود اخیر این حادث رو حادث کنه، در حالی که نوبت وجود اخیر نمیرسه، نامتناهی تموم نمیشن که نوبت به این اخیری برسه. عبارت داره بل متوقف و علام آلایتناها مترتبن غیر حاصل بعد و ان یحصل ابدا، اون کتاب دیگه هم همینطور داره، ولی عبارت به این صورت معنا نمیشه، یعنی اگر معنا میشه من نتونستم معناشو بفهمم.
تکرار نمیشه برای همون مطلب اول.
نه حالا به تکرار ایناش کار نداریم، خود عبارت میخوام معنا کنم، خود عبارت میخوام معنا کنم، ولی تکرار که البته تکرار نیست، چون شما قبلا تو ذهنتون بوده ایشون داره تصریح میکنه، تو عبارت ایشون تکرار نیست، چون تو ذهن شما بوده فکر میکنید تکراره، همون حرفای قبل رو میخواد بگه. بله بالاخره میدونید که ما اگه بخوام قیاسمون رو کامل ذکر بکنیم بعضی مطالبی که شاید تو ذهن خودمون هم هست میبینیم مصنف گفت اشاره گفت تو ذهنمون بوده، ولی خب اینا که دارن قیاس رو تشکیم میدن وظیفه‌شونه که همه رو بگن، گاهی البته اعتماد بر ذهن ما میکنن مطلب رو هست میکنن، اما اگر هم اعتماد نشدن عیبی نداره، اینشون اعتماد نشده آمده مطلب رو گفته کبرا رو ذکر کرده، پس تکراری نیست. اما حرف اینه که ببینیم عبارت چطوری معنا میشه، ول متوقف و علا مالایتناها در حالی که اون مالایتناها مترتبند غیر حاصل،
غیر حاصل جوابش بشه،
جوابی چی بشه؟ جواب نمیتونه باشه مگه خبر باشه، مگه خبر باشه. و المتوقف علی ما لا یتناها مترتبا غیر حاصل بعدو بعد ان یحصل ابدا، به کجا میخوره؟ بله راهش اینه که باید بگیم که غیر حاصل بعدو لا یحصل ابدا، این ان را اگر برداریم تبدیل به لا کنیم عبارت درست میشه، ولی متوقف و علام آلایتناها مترتبن غیر حاصل بعدو، متوقف بر مالایتناها در حالی که این مالایتناها مترتب است و در حالی که این مالایتناها هنوز حاصل نشده، چون بالاخره سلسله نامتناهی باید بگذره، نمیتونه بگذره، هنوز حاصل نشده، چنین متوقف بر مالایتناهایی لا یحصل ابدا، هرگز حاصل نمیشه. این را هم میتونیم بگیم، یه جور دیگه هم میتونیم بخونیم، و المتوقف و علام آلایتناها مترتبن غیر حاصلن بعده ان یحصل ابدا، که البته بعده هم بعید است که حاصل بشود، این حالت شک رو داره مثل این که اگه گفته بشه، در حالی که لا یحصل ابدا، نه بعید است که حاصل شود. ولی خب بالاخره حالا وقتی آدم ناشار باشه، نسخه نداشته باشه، ناشار به یه صورتی درست کنه، شاید حالا یه نفر بیشتر فکر کنه خود همین عبارت رو به همین صورت که هست درست کنه، ولی من فکر کردم نتونستم درستش کنم، احتمال میدم یه ایرادی داشته باشه. ولی
بعد اینو اضافه میشه، یعنی غیر حاصل ان یحصل ابدا،
بازم صاف نمیشه. مگر اینطوری بگیم یه چیزی افتاده باشه، ولی متوقف علی ما لا یتناها مترتبا غیر حاصل بعدو لا یمکن ان یحصل ابدا. لا یمکنم بذاریم که اصلا چیزی رو خط نزنیم، فقط یه چیز اضافه کنیم، همه اینا میشه، اما حالا نسخه کدومه باید مراجعه کرد. متاسفانه هر دو کتاب هم مثل همه. فلو زاده لما حدث حادثون، اصلا این تکرار همون مقدمه تالی قبلیست. اگر حادث شود، اگر زاید شود وجود بر حادث، لما حدث حادثون، لازمش اینه که هیچ حادثی حادث نشود. والمقدمه کالتالی باطلون، یعنی والمقدمه والتالی باطلون فالمقدم مثله. ایشون به جایی که اونجوری حرف بزنه اینطوری گفته، والمقدمه کالتالی باطل، همونطور که تالی که حادث نشدن حوادثه باطله، مقدم هم که زیاده وجود علی الماهیت باطل است. فالوجود غیر زائد عیناً، نه در خارج زائد بر ماهیت نیست و اول مطلوب. این دلیل دوم بود ظاهراً. بله، دلیل اول این بود که وجود یه امر عامه، یعنی کلیه و کلی در ذهن، خارجیت نداره. این دلیل اول بود. دلیل دوم دلیل مفصلی بود که به صورت قیاس استثنایی بود که الان تموم شد. حالا میخوام وارد دلیل سوم بشیم. دلیل سوم یه وجه الزامیه. وجه الزامی یعنی این که ما از مشاد دلیل رو شنیدیم، بعد همون دلیل رو بر علیه خودشون به کار میگیریم. اونها برای این که ثابت کنن وجود زائد بر ماهیت است فل عین، دلیلی گفتن که ما با همون دلیلشون وارد میشیم و ثابت میکنیم که وجود در عین زائد بر ماهیت نیست. میگیم اگر شما به این دلیل ملتزمید، به لوازم این دلیل هم باید ملتزم بشید. این دلیل همونطور که درباره ماهیت جاری میشه، درباره خود وجود هم جاری میشه، به بیانی که خواهیم گفت، و نتیجهش این میشه که وجود در خارج زائد بر ماهیت نباشه، یعنی علیه عکس همونی که شما نتیجه گرفتید. این دلیل میشه دلیل نقضی. یعنی ما دلیل شما رو، توجه کنید دلیل نقضی چیزی معنی میکنه، دلیل شما رو در موردی جاری میبینیم ولی دلالت دلیلتون رو در اون مورد تمام نمیدونیم. دلیل در موردی جاری میشه ولی تخلف میکنه، این اصطلاح هم میگن نقض. البته نقض معنی دیگه هم داره، قبلا هم توضیح دادم نقض اجمالی و تفصیلی و معارضه، این همه رو گفتم، حالا دو مرتبه در جاش عرض میکنم تو همین بحث که میاد انشاءالله. ولی الان مقدمتا روشن باشه، دلیل رو در یه جا پیاده میکنیم، نتیجه رو در همون جا میگیریم، شما به نتیجهش ملتزم نیستید. دلیل رو در یه جا پیاده کردید، نتیجه رو گرفتید، بر علیه ما هم حرف زدید. ما دلیل رو میایم یه جا دیگه پیاده میکنیم، نتیجه ای میگیریم، شما به اون نتیجه ملتزم نمیشید. این معلوم میشه دلیل نقض میشه. دلیلی که در یه مورد تخلف بکنه اصطلاحا میگن نقض شده، یا دلیلی که در کل موارد تخلف کنه بازم میگن نقض شده. البته در معنانفی در یه مورد تخلف میکنه، لااقل یه مورد. تخلف در کل موارد نمیگیم، تخلف در کل موارد اونجاست که دلیل به محال منجر بشه، که در تمام موارد تخلف میکنه اصلا هیچ وقت صادق نیست، اونم اصطلاحا نقضه. ولی اینی که الان میگیم نقض در مورد خاصه، یعنی در یه مورد خاصی ما جاریش کردیم، نتیجهش مقبول شما نیست، پس معلوم میشه این دلیل تمام نیست. اگه تمام بود در اینجا هم نتیجه میداد، همونجور که در اونجایی که شما استفاده کردید نتیجه داد، در اینجا هم که ما استفاده میکنیم باید نتیجه بده. توضیح راست اینه که مشا گفتن وجود در خارج زائد بر ماهیت، دلیلشون هم اینه. دلیلشون از یک صغرا و کبرا تشکیل میشه. صغراشون اینه که ما وقتی مراجعه میکنیم به ذهن خودمون، میبینیم ذهنمون وجود رو جدا تعقل میکنه، ماهیت رو جدا تعقل میکنه، یعنی توی ذهن ما وجود و ماهیت از هم منفک میشن، یکی حساب نمیشن. وجود رو ما تعقل میکنیم چیزی، ماهیت رو چیزی دیگری، تعقل جداست. این صغرای بحث که مقدمه اول. مقدمه دوم یعنی کبرا اینه که هرگاه دو چیزی با هم، هرگاه دو چیزی جدای از هم تعقل بشند، کشف میکند که اینها در خارج هم جدای از همند. دوتا نتیجه میدونیم، پس ماهیت و وجود که در ذهن ما جدا تعقل میشن، در خارج هم جدا. این استدلال مشا بر زیادت وجود علی الماهیت فی الاعیانه، که از راه تعقل پیش رفتن، گفتن که چون این ماهیت و وجود رو ما در ذهنمون دو چیز تعقل میکنیم، پس باید در خارج هم دو تا باشن. اگر در خارج دو تا هستن یعنی وجود در خارج زائد بر ماهیته. این نتیجه رو گرفت. ما این دلیل رو در ایشون، اینا دلیل رو در وجود نسبت به ماهیت پیاده کردن، ما در وجود الوجود نسبت به وجود پیاده میکنیم. یعنی ماهیت رو میذاریم کنار، به جای ماهیت اون وجود رو میاریم که میخواد ماهیت رو موجود کنه، به جای وجود هم وجود الوجود رو میاریم. یعنی اونها گفتن که ماهیت با وجودش دوتاست، ما میگیم وجود با وجودش دوتاست. اونا گفتن ماهیت با وجود الماهیت دوتاست، ما میگیم وجود با وجود الوجود دوتاست. یعنی ما بحث رو میداریم، یک طرف امر رو وجود میگیریم، یکی دیگر رو وجود این وجود میگیریم. میگیم در ذهنتون وجود رو با وجود وجود تفکیک میکنید یا یکی میدونید؟ در ذهنتون وجود با وجود وجود تفکیک میشه، یعنی در ذهن یه بار وجود تصور میشه، یه بار وجود این وجود تصور میشه، پس در ذهن تفکیک شد. شما گفتید هر چیزی که در ذهن دو بار جدا تعقل بشه در خارج هم جداست، فیلزم که در خارج هم وجود ماهیت با وجود وجود این ماهیت دوتا باشه. دوباره میام سراغ اون وجود الوجود، میگیم وجود الوجود با وجود و وجود الوجود. در ذهنتون دوتا تصور میشه یا یکی؟ حتما دوتا. وجود الوجود چیزیست، وجود و وجود الوجود چیزیست، یعنی وجود دوم با وجود سوم. اگر دوتا در ذهن، دوتا در خارج، پس در خارج با سه تا وجود درست شدیم. میم سراغ سه وجود سوم، وجود و وجود الوجود. این در خارج تصور، در ذهن تصور میشه. و بعد وجود و وجود و وجود الوجود که چهار تا بشه. ببینیم ما اون فرق داره، پس در خارج هم فرق داره. همینطور ادامه بیریم، پس در خارج ما سلسله نامتناهی از وجودات پیدا میکنیم، و چون سلسله نامتناهی از وجودات محظور تسلسل رو اولا و محظور عدم پیدایش حوادث رو که الان گفتیم ثانیا در پی دارند، پس ترتب وجود در خارج باطل. منشأ این ترتب وجود در خارج که امریست باطل، زیادت وجود علل ماهیت بود. پس زیادت وجود علل ماهیت باطله. دیدید دلیل شما در اینجا پیاده شد، زیادت وجود، زیادت وجود الوجود علل وجود بود. منشأش اشتباه گفتن، منشأ این مشکل زیادت وجود الوجود علل وجود بود. پس زیادت وجود الوجود علل وجود درست نیست، در حالی که دلیل شما میخواست اینجا ثابت کنه که زیادت داره. دلیل شما همونطور که درباره وجود و ماهیت پیاده شد، درباره وجود الوجود و خود وجود هم پیاده شد، اما در این مورد دوم نتیجه نداد. نتیجه داد، نتیجهش قبول نشدید، نتیجه به جایی برخورد کرد که مشکل درست کرد، پس دلیلتون نقض میشه، چون در یه مورد جاری شد و نتونست نتیجه بده، نتیجه درست نداد. از اینجا پیداست که در اون مورد هم که شما پیادش کردید و ازش استفاده بردید، در اون مورد هم تمام نبوده، شما بی جهت ازش استفاده کردید. این دلیل دیگر ایشون که دلیل نقضیه. این حدود یه صفحه طول میکشه و بعد دو مرتبه از همین دلیل نقضی یک مبنای دیگر مشا رو باطل میکنن، مبنایی که کسی نمیتونه باطلش کنه، خود شیخ اشراق هم قبولش داره، اون مبنا رو قبول داره. دیگه اگه دلیل شما درست باشه، اون مبنایی که مقبول خود شماست، مقبول خود منه، مقبول حکمت متعالی است، مقبول همه است بجز فخر رازی، باطل میشه. فقط فخر رازی اون مبنا رو قبول نکرده، و اونی که وجود خدا این ماهیتش باشه یا ماهیت خدا این وجودش باشه، ماهیت زاده وجود زاده بر ماهیتش نباشه. اگه دلیل شما تمام بشه، اون رو هم خراب میکنه که بعدا خواهیم گفت. در حالی که فقط فخر رازی و پیروانش میگن خدا مرکب است از ماهیت وجود، بله بقیه هم میگن وجود این ذاتشه و ماهیتش هم این وجودشه. پس اگر حرف شما تمام بشه، علاوه دلیل شما تمام بشه، علاوه بر اینکه در یه مورد دیگری که خودتون قبول ندارید جاری میشه، علاوه بر این مطلبی رو شما سلم این دل فلسفه است باطل میکنه. این پس بچه دیگریست که بعدا ادامهش احتمالا بیفته برای جلسه بعد. و بعدم باز مصنف میبینه که این دلیل نقضی خیلی کارگشان نیست. دلیل نقضی اینه که خب بالاخره دلیلتون خراب کردی، لذا دو مرتبه وارد دلیل چهارم میشه که دلیل حلیه. در اونجا با ثابت میکنه که وجود زاده بر ماهیت نیست، چون دیگه مال بحث جلسه بعده. فعلا حالا این تیکه رو بخونیم. و چون آخر فی ان الوجود غیر زائد علی الماهیت فی الاعیان، یعنی در خارج وجود زائد نیست. و ها و چون الزامی، این وچی که میگه وچ الزامیه، یعنی ما با دلیلی که مشا دارن خودشون رو ملزم میکنیم که به این مطلبی که ما میگیم معترف بشن. و هو ان هؤلاء، یعنی و هم اتباع المشائین، این گروه استدلوا بر این که وجود زائد علی الماهیت از فی الاعیان استدلالشونه به ان نعقل الماهیت دون الوجود. این صغرا، ما ماهیت تعقل میکنیم، وجودش رو تعقل نمیکنیم. تعبیرشون هم اینه که خوندید تو نهای اونجاها که ما گاهی ممکنه ماهیتی رو تصور کنیم در این که وجود داره یا نداره شک بکنیم. غیر مشکوکه، پس ماهیت غیر وجوده. دو چیز در ذهن ما تعقل شد. اگر در ذهن ما دو چیز تعقل شد، در خارج هم دو چیزه. این اضرب ما شککنا اثبات این مقدمه است. مقدمه اولمون این بود که نقل الماهیت دون الوجود، این مقدمه اولمونه. این حالا بخوام اثباتش کنیم. اثباتش اینه، اضرب ما شککنا فی وجودها بعد تعقلها، ماهیتی رو تعقل میکنیم، پیش ما معلوم میشه، اما ما در وجود شک میکنیم، پس وجود میشه مشکوک در حالی که ماهیت معلومه. معلوم با مشکوک فرق داره، پس ماهیت با وجود فرق داره. این مقدمه اول و اثباتش. کل امر این مقدمه دوم. پس استدلال اینطوره، نعقل الماهیه دون الوجود. اون بقیهش دلیل بر اثبات این صغرا بود. کبرا اینه، کل امر اینه یعقل و احد هما دون الاخر فهما متغایران فی الاعیان. دو چیزی که یکیشون رو بتونیم تعقل کنیم بدون دیگری، یا دیگری رو بتونیم تعقل کنیم بدون اولی، این دوتا معلوم میشه که در خارج متغایرانند. فهما، بله، فهما متغایران فی الاعیان. اینم کبرا، لا متحدان فیها یعنی فی الخارج فی الاعیان. نتیجه اینه، فل وجود و مغایرون للماهیه و زائدون علی الماهیه فل اعیان. این دلیلی است که مشاع اقامه کردن برای اثبات زیادت وجود علی الماهیه فل اعیان. ایشون میفرماند که درست همین دلیل بر خود مشاع منقلب میشه و حرفشون رو رد میکنه که از خارج از شدن. و مخالفوهم الزموهم به این حاضر لجه، مخالفین مشا رو ملزم کردن که خلاف این نتیجه رو قبول کنن به این همین دلیل، به این همین دلیل خلاف نتیجه رو باید قبول کنن. و انقال، و مخالفین اینطور گفتن، الوجود غیر زائد علی الماهیت فی الاعیان، وجود بر ماهیت زیادت ندارد فی الاعیان، یعنی در خارج موجود نیست. و الا لازمه تسلسل، این و الا لازمه تسلسل چکیده یه دلیلی است که از خارج گفتم و خود ایشون تفصیلش رو بعدن شروع میکنه. اول گفته تسلسل، من آخر گفتم، ایشون اول شروع کرده گفته. و الا لازمه تسلسل، چرا تسلسل لازم میاد؟ این تسلسل این تکرار وجود، این لازم میاد وجوداتی بی‌نهایتی در خارج داشته باشیم. چرا لازم میاد؟ اون وقت شروع به استفاده از دلیل مشاعه. للزوم کون الوجود، للزوم کون وجود الوجود زائدن علیه، یعنی وجود وجود زائد بر خود وجوده. این از کجا استدلال میکنید؟ از این دلیل مشاه. ببینید ایشون برعکس اون چی که من از خارج گفتم وارد شده، اون چی که من از خارج گفتم واضح تر بود. من از خارج دلیل مشاه رو پیاده کردم، این نتیجه رو گرفتم. بعد که این نتیجه رو گرفتم گفتم تسلسل لازم میاد. ایشون اول میگه تسلسل لازم میاد، بعد نتیجه رو میگیره، بعد میره سراغ دلیل مشاه. هر دوش درسته، من تا اون فکر میکنم واضح تر بود. للزوم کون وجود الوجود زایدن علیه، چون لازمه ی حرف شما این است که وجود وجود زائد بر خود وجود باشد. به چه دلیل لازم میاد که وجود وجود زائد بر وجود باشد؟ به این مازا شرطم، این دلیل خودتون، لعنها قد نفهم الوجود، لعنها یا لعنها، بله لعنها درسته، نه کتاب شما با که ایکیه مزید من لعنها درسته، لعنها درست نیست. لعنها قد نفهم الوجود که وجود الانقاء مثلا و نشک و نشک هل هو فی الاعیان حاصل ام لا. ما وجود انقا رو مثلا تعقل میکنیم که این وجود اوله، بعد شک میکنیم که این وجود در اعیان حاصل است، یعنی موجود است یا نه، پس در وجود این وجود شک داریم، در خود وجود تعقل کردیم، ولی در این که در خارج هست یا نیست، یعنی وجود دارد یا نداره، شک داریم. پس در خود وجود برامون معلومه، اما وجود این وجود در خارج برامون مشکوکه. چون چنینه، پس بین وجود و وجود الوجود دوئیت برقرار میشه، تفاوت هست. ولو اتحد الوجودان، اگر وجود دو وجود، یعنی یک وجود الانقا، دو وجود وجود الانقا، اگر این دوتا متحد بودن یعنی یکی بودن، لمتن اتعقل و احد الوجودین مع شک فی الاخر، نمیشد یکی رو تعقل کنید در دیگری شک بکنید. از این که یکی رو تعقل کردین در دیگری شک کردین، معلوم میشه این دوتا متحد نیستن، یعنی متفاوتن، یعنی وجود با وجود الوجود فرق داره. کما ذکرتون فی اصل الماهیت و وجودها، درباره ماهیت و وجودش هم شما همین دلیل رو گفتید، حالا ما درباره وجود و وجود وجود این دلیل رو میگیم. و وقت ثم یعود الکلام الی وجود وجود الوجود، حالا که درباره وجود وجود مسئله روشن شد، درباره وجود 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 هم همین مسئله پیاده خواهد شد، و باز هم در مورد در وجود چهارم هم همینطور، وجود پنجم هم همینطور، هاکذا متسلسلا الی غیر النهایه، مترتبا که همه این وجودها با هم مترتب میشن، و همه موجودن معن، یعنی اجتماع در وجود دارند. و هوا محالان، اینم محاله که امور نامتناهی مترتب باشند و اجتماع در وجود داشته باشند. اینو قبلا گفتیم محال. پس لازم میاد از حقانیت دلیل شما، لازم میاد که وجود وجود زائد بر وجود باشد، و از این که وجود وجود زائد بر وجود باشد، با نقل کلامی که در خود وجود وجود میکنیم، یلزم التسلسل، و تسلسل باطل است. پس این که وجود الوجود زائد علی الوجود باشد باطل است، و اگر این باطل است، دلیل شما باطل است، لذا نمیتونه نتیجه بده که وجود زائد بر ماهیته. این خلاصه نقضی که عرفان کردیم، که توجه کردیم دلیل آوردیم در یه مورد دیگه پیاده کردیم، در اون مورد به محال رسیدیم، فهمیدیم در این مورد دلیل نمیتونه اجرا بشه، و بعد از اینجا پی بردیم که دلیل در اون مورد هم که اون آقایون اجراش کردن نمیتونه اجرا بشه. خود دلیل رو باطل نکردیم، وارد نشدیم بگیم این دلیل این مقدمش خرابه اون مقدمش خرابه، اجراء دلیل رو از کار انداختیم، یعنی ثابت کردیم که این دلیل نمیتونه در فلان مورد جاری بشه، و بعدم کشف کردیم در اون موردم که شما جاری کردید نمیتونست جاری بشه. حالا ایرادش کجاست نمیدونیم، ولی بالاخره اگر می‌خواست ایراد نداشته باشه در همه موارد جاری میشد. از اینکه در یه مورد تخلف کرده معلوم میشه ایراد نداره. این یه نقض خاصیه که توجه میکنید کاری به مقدمات نداریم، نمیگیم این جای دلیلت خرابه، میگیم دلیل در جایی که باید جاری بشه جاری نشد، باید جاری بشه جاری نشد، پس معلوم میشه اونجا هم که جاری شده خلل داشته، تو متوجه خللش نبودی که اجرایش کردی، یعنی دلیل به طور کلی باطل. این اصطلاح میگن نقض، نقض اجمالی هم میگن. حالا نقض اجمالی اصطلاحاتی دیگه هم داره، اصطلاح دیگه هم داره، ان شاءالله اینا رو بعدا توضیح میدم. قبلا هم عرض کردم، من تا چون مطلب کم به گوش میخوره، ممکنه گاهی فراموش بشه، گاهی هم تکرار میکنن، تکرار شاید بعضیش بیفایده نباشه. معترض اعتراض میکنه، میگه که دلیل مشا در اون موردی که اجرا شده به جا اجرا شده، در اون موردی که شما اجرا کردید بی جا اجرا شده، موردی که شما اجرایش کردید با موردی که مشا اجرا کرده فرق میکنه. پس اگر در مورد شما تخلف کرد، کشف نمیشه که در مورد میشه مشا اجرا کرده تخلف داره، چون دو تا مورد با هم فرق داره. موردی که مشا اجرایش کرده مورد وجود الماهیت بوده، که وجود الماهیت مسلم غیر از ماهیته. موردی که شما اجرایش کردید وجود الوجود بوده، وجود الوجود غیر وجود نیست، وجود عین وجوده. همه چیز اگر بخواد موجود بشه به وجود موجود میشه، وجود اگر بخواد موجود بشه دیگه به وجود موجود نمیشه، خودش موجوده. درست مثل اجزای زمان میمونه، همه زمانیات اگه بخوان مقدم و مؤخر زمانی بشن به اجزای زمان مقدم و مؤخر میشن، خود اجزای زمان اگه بخواد مقدم و مؤخر بشه دیگه به اجزای زمان مقدم و مؤخر نمیشه، خودش مقدم و مؤخره. شنبه خودش مقدم برای یک شنبه است، نه یه ظرف دیگری او رو مقدمش کرده باشه برای یک شنبه. پس فرق است بین وجود، بین وجود الوجود و وجود الماهیت. وجود وجود عین وجوده، ولی وجود الماهیت این ماهیت نیست. پس دلیل اونها در جایی جاری شد که حق جریان داشت، شما آوردید در جایی جاری شدید که حق جریان نداشتید، اجرا نداشتید، حق اجرا نداشتید. اینجا تخلف میکنه به خاطر اینکه جاش نبوده، نه به خاطر اینکه دلیل خلل داشته باشه. دلیل خلل نداره، اینجایی که شما جاری شدید جا نداشته جاری بشه. پس از اینجا کش نمیکنیم که اونجایی که مشا جاری شده باطله، اونجایی که جاری شده به حق جاری شده. اشکالی که طرف میگه اشکال خوبی هم هست، اشکال خوبی هم این جواب شد چیم. فاین قیل است وجود الوجود غیر زائد علی الوجود، لان الوجود لا ذات له وراء الوجود. یعنی این وجوده، چیزی غیر از وجود نیست که بگیم با وجود موجود میشه. فذات الوجود نفس الوجود، فهو به ذاتهی موجوده، نه هم تأکید میکنه، فهو به ذاتهی موجودن و غیر الوجود که عبارت از ماهیاتن بهی موجودن، به وسیله وجود موجود میشن. کما این که زمان به ذاته یتقدم و یتأخر و غیر زمان من الاشیا به وسیله زمان یتقدم و یتأخر. این اشکال رو وارد کرد، ایشون جواب میده، جواب میده که حرفا درسته، نمیشه ردش کرد. تقدم و تأخر اجزاء زمان به ذاته این حرف درستیه، وجود وجودم به ذات حرف درستیه، ولی مهم اینه که شما از چه مقدمه استفاده کردید. از مقدمه این که در تعقل دو چیز رو جدای از هم دیدیم، یکی شد مشکوک یکی شد معلوم، و اگر دو چیز یکیش مشکوک شد یکیش معلوم شد حتما این دو چیز در خارج دوتا جدا. ما همینو که شما در اونجا پیدا کردید در وجود پیدا میکنه، کاری به این حرفا نداریم، این حرفا به جای خود درست. ولی ببینید دلیلی که شما اجرا کردید، اون کبرای کلی که پذیرفتید، اون کبرای کلی اینجا میاد. چرا اونجا مقبول باشه اینجا مقبول نباشه؟ کبرای کلی شما این بود که اگر دو چیز رو ما تصور کردیم، یکی رو تصور کردیم دونه دیگری، یا یکی رو معلوم دیدیم دیگری رو مشکوک دیدیم، اینا دوتا این دیگه اختصاص به ماهیت وجود نداره. هر جا این کلی بیاد صادقه. شما در ماهیت وجود پیادش کردیم، ما در وجود 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 پیادش میکنیم. اگر کبراتون کلیه، چرا در یه مورد خاصی پیادش میکنیم؟ در کل موارد پیادش کنیم. اگر در کل موارد پیادش کنیم در این مورد نقص میشه، پس دوباره اشکالا برمیگرده. حرفاتون درسته، ولی ببینید مستمسک شما در دلیل چی بود. اون مستمسکتون عامه، اون در همه جا میاد، همونطور که در ماهیت وجود میاد چنانچه خودتون گفتید، و در وجود و وجود الوجود هم میاد چنانچه ما گفتیم. اگر کبرا کلیه چرا استثنا میکنید؟ چرا موردی که ما اجرا کردیم استثنا میکنید؟ اگر نمیتونید استثنا کنید که باید اشکال قبول کنید، اشکال وارد میشه. قلنا کما دل تعقل الماهیه مع شک فی وجودها علی زیادت الوجود علیها، همونطور که تعقل ماهیت با شک در وجودش که ماهیت معقوله و وجود مشکوکه، این دلالت میکند بر زیادت وجود علل ماهیت، که یکی مشکوک میشه یکی معلوم میشه و معلومه که معلوم با مشکوک فرق داره. از اینجا شما کشف کردید که ماهیت وجود دو تاست. کذالک یدل تعقل وجودی که مضاف به ماهیت است، یعنی وجود اول که میخواد ماهیت رو درست کنه موجود کنه، با شک در وجود این وجود، یعنی دوم، یعنی وجود دوم. تعقل میکنید وجود اول رو و شک دارید در وجود دوم، این دلالت میکند بر این که زیادت الوجود علل وجود الاصلی. عل وجود الافلامش الافلام عهد ذکریه، یعنی این وجود اخیری که گفتیم که وجود ذالکر وجود باشه، وجود دوم زاید است بر وجود اصلی، یعنی وجود اول. پس یدلو اون تعقل وجود مضاف تا آخر علا زیادت الوجود، یعنی همین وجودی که گفتیم در عبارت فی وجود ذالک الوجود، یعنی وجود الوجود، زیادت الوجود یعنی وجود الوجود، یعنی همون وجود وجودی که گفتیم زیادت دارد بر وجود اصلی، یعنی همون وجود اولی که به ماهیت میچسبه و وصف ماهیت میشه و ماهیت رو موجود میکنه. خب پس قانون کلی که شما گفتید اگر بخواد به کلیتش باقی بمونه، که باید هم باقی بمونه، همونطور که در موردی که شما ازش استفاده کردین جاری میشه، در موردی که ما استفاده کردین جاری میشه. پس اونجا نتیجه داد، اینجا باید نتیجه بده. نتیجه اینجا خراب میشه، معلوم میشه نتیجه اونجا خرابه، که تمام اشکال دوباره برگشت. این اعتراضی که این قیل کرد وارد نشد. بله.
اصل اشکال
رو پذیرفته، یعنی کلیت کبری رو از بین نبرده. اشکال، من انتظار داشتم که در جواب ایشون بالاخره یه اشکالی بشه، جواب ایشون درست نیست. مستشکل ببینید چی گفت، مستشکل طوری حرف زد که جواب ایشون قانعش نمی کنه. مستشکل گفت اصلا مورد جریان این قاعده نیست، موردی که شما جاریش کردین مورد جریان نیست، یعنی تخصصه، یعنی اصلا این موردی که شما جاریش کردین مورد جریان قاعده نیست، نه این قاعده رو ما از کلیت انداختیم، قاعده کلیت خودش باقیه، این موردی که شما جاریش کردین استثنا نیست، این تخصصه، اصلا اینجا جاری نمیشده. یعنی در جای جاری میشه که ما بتونیم دعیت رو قبول کنیم، اینجا اصلا دعیت قبول نمیشه. در اونجایی که شما جاریش کردید که وجود و وجود الوجود باشه، اصلا دویتی ما نداریم، اون کبرای کلی اصلا مجرا نداره، جریانش بیجا بوده. توجه میکنید؟ نه جاری بشه بعد من نتیجه بدهد، ما میگیم جاری نمیشه چون جریانش بیجا بوده، شما میگین چون کلیت داره و جاری بشه. کلیت داره در موردی خود میتونه شامل بشه جاری میشه، نه در موردی که نتونه شامل بشه. در مانعنفی اصلا تخصصا خارجه، این قانون جاری نمیشه. پس دلیلشون باطله، حرف مشه درسته، منتها من تصمیم بر این نیست که دلیلایشون رد کنم، هرچون تا حالا عمل رد کرده، ولی تصمیم این نیست که رد کنیم، تصمیم اینه که بالاخره عبارت میخونی روشن بشه بدیم. بله بله دیگه، وجود رو نمیشه گفت با وجود موجوده، اون دیگه واضحه جز بدیهیات. نخیر این فرمایش خوبی بود. ببینید ایشون میگه ما وجود سیمرغ رو تعقل میکنیم، بعد در این که این وجود در خارج هست یا نه شک میکنیم. پس این وجود، وجود عنقا میشه معلوم، اما وجود داشتن این وجود در خارج مشکوکه. حرف اینه که وجود الالقا معلومه یعنی چی؟ یعنی وجودش در خارج معلومه؟ وجود الالقا معلومه یعنی چی؟ یعنی میدونی وجود الالقا معناش چیه؟ بعد در وجود داشتن این وجود شک میکنیم، نه در وجود داشتن این وجود در شک میکنیم. اینه که تو شک در اینه که اینه که تو ذهن ما هست تو خارج هم هست یا نه، نه در این که این وجود وجود داره. حالا ما تو ذهنمون یه وجود تصور کردیم، این متیقن ماست، متیقنه که تو ذهنمون داریم، شک داریم که این تو خارج هم هست یا نه، نه این که تو خارج وجودی برای این وجود هست یا نه. شک میکنیم که همینی که تو ذهن ما تصویر شده تو خارج هم هست یا نه. یعنی دو تا وجود میشه، یه وجود تو ذهنمون اون معینه مشخص معلومه، معلومه که ما تصور شدیم، اما همین متصور ما نه وجودی، متصور ما همین متصور ما تو خارج هست یا نه. دو تا وجود نمیشه که. اگر میگفتیم اینی که ما تو ذهنمون آوردیم این تو خارج وجود دارد، یعنی همین ذهنی میاد تو خارج وجود پیدا میکنه، اگه این باشه بله وجود وجود میشه، اما نمیگیم اینو. ما میگیم همینی که تو ذهن ما الان هست همین بدون اضافه تو خارج هم هست، یعنی وجود الانفا، وجود الانفا تو ذهن ما هست تو خارج هم هست. به تعبیر دیگه الان ما میگیم وجود الانفا در ذهن ما هست، یعنی انفا در ذهن من موجوده. وقتی میپرسیم در خارج هم هست یا نه، نمیگیم وجود انقا در خارج هست یا نه، میگیم انقا در خارج هست یا نه، نه وجودش در خارج هست یا نه، خود انقا در خارج هست یا نه. میگیم یک وجود بیشتر نداریم، تکرار نمیشه. نمیگیم وجود انقا در خارج هست یا نه، میگیم خود انقا در خارج هست یا نه. تو ذهن ما خود انقا هست تصور شده، تو خارج هم خود انقا هست، نه وجودش هست. حصول وجود غیر از وجوده، اونجا را من جواب نداده. شوری نمک غیر از نمکی؟ نه خب دیگه اونجا من جواب ندادم، ولی حصول وجود غیر از وجوده یعنی چی؟ وارد بحثش نشدیم. وارد بحث
در خارج میگه، نه اینکه چی در ذهن میگه بعد میگه اینکه در ذهن.
نه نمیگم خارج. اون حرف آخری که زدم جواب شما هم داد، من متوجه شدم که ممکنه شما هم چه اشکالی بکنید. نگفتم این وجودی که در ذهن منه در خارج هم هست یا نه، که شما میگید این وجود اگه بیاد در خارج میشه حصول الوجود. نه، همین انقایی که در ذهن من موجود شده در خارج هم موجوده، اصلا بحث وجود نمی کنی. همین انقایی که در ذهن من وجود گرفته که وجود الانقا در ذهن من درست شد، همین انقا تو خارج موجوده که وجود الانقا در خارج هم درست بشه یا نه. اصلا کار به وجود الوجود نداره، کار به حصول الوجود نداره که بفرمود حصول وجود با وجود فرق داره. البته حصول وجود با وجود فرق نداره، بر فرض هم فرق داشته باشه کاری به اصلا به اون نداریم. ما میگیم این وجود الانقا در ذهن ما آمد، یعنی انقا در ذهن ما آمد و در ذهن ما موجود شد. آیا وجود این انقا در خارج هم موجوده؟ نه وجودش در خارج موجوده، خودش در خارج موجوده. شکمون اینه، یقینمون اینه که این انقا در ذهن موجوده، شکمون اینه که در خارج موجوده یا نه. این کار به وجود 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 نداره. و الا ما ذکرنا اشاره به قولهی، چیزی نداریم. اینو خوندم و تبینه رو یه سری بخونم، تمام مطالب گفته شده، دوباره بخوام تکرارش کنم مشکل داریم. و الا ما ذکرنا اشاره به قولهی هو، یعنی این وجه الزامی این است که مخالفی ها اولائه، یعنی اتباع المشان، فهم الوجود را، گفتن ما وجود رو میفهمیم، و شکو فی انه حل هو فی الاعیان حاصل املا، وجود انقا رو تصور میکنیم اما نمیدونیم این وجود در خارج حاصل است یا نه. ببینید اصلا از بحث رو مغالطه کرده، این وجود در خارج حاصل است یا نه، ما این شک رو نداریم، شک داریم که ما انقا در خارج هست یا نه. ایشون میگه شک میکنیم که این وجودی که تصور کردیم تو خارج هست یا نه، که برای وجود حصوله یا نه. خب اگه اینطوره پس معلوم میشه یکی مشکوکه یکی معلومه. وجود انقا معلومه، وجود این وجود در خارج مشکوکه. این الزامی است که بر مشا وارد است، که این الزام گرفته شده از بحثی که دارن کماکان فی اصل الماهیه، یعنی استدلالشون در اصل ماهیت پیاده کردن. ما از این استدلالی که در اصل ماهیت پیاده کردن ملزمشون میکنیم که در وجود هم همین استدلال رو بپذیرن. توجه شدیدشون از آخر بحث آمد اولا، یعنی وچه الزامی رو گفت اول، وچه الزامی رو گفت که وچه الزامی که اونا رو ملزم میکنه چیه، بعد حالا منشأ الزام رو میگه که منشأ الزام اینه که خود اینا استدلال کردن، استدلال در ماهیت پیاده کردن. کما کان فی اصل الماهیت، چنانچه همین وضع در اصل ماهیت بود، این در اتباع المشائین حیثو که این ماهیت رو میفهمیدن و در وجود شک میکردن، و چون ماهیت رو میفهمیدن و در وجود شک میکردن گفتن پس ماهیت و وجود فرق داره. حالا ما اصل وجود رو میفهمیم، در وجود این وجود شک داریم، پس اصل وجود با وجود الوجود فرق میکنه. اگر اینطور فیکون للوجود وجود آخر، این فیکون للوجود وجود آخر متفرع بر کما کان فی اصل ماهیت نیست، متفرع بر قبله. فهم الوجود و شک و انهو حل و وفل اعیان حاصلون املا، نتیجه این حرفشون اینه که باید برای وجود هم وجودی باشد، زیرا که وجود الوجود با خود وجود فرق میکنه، پس باید دوتا باشن. اگر دوتان پس وجود برای وجود هم هست، برای وجود وجود هم دوباره وجود است و هکذا. فیکون للوجود وجود آخر زائدون بر این وجود آخر، کما اینکه للماهیت کما کان للماهیت وجودن زائدن. عبارت های چطور؟ نه کتاب قدیمی وجودن زائدن دارید؟ وجودن زائدن دارید؟ کما کان نه وجودن آخر، وجودن آخرون زائدن آخر و زائدن علی کما کان للماهیت وجودن زائدن دیگه. حالا پس وجود را تقدیم بگیم، کما کان اون وجود للماهیت زائدن علی الماهیت اندهام، کما کان للماهیت وجودن زائدن علی الماهیت اندهام. یه وجودنی باید اینجا حس کنیم. فیلزم و تسلسل، خب تموم شد. و هو فی الحقیقه این وچه الزامی، هو یعنی این وچه الزامی که مصنف در اینجا اقامه کرده، فی الحقیقت نقض اجمالی است. نقض اجمالی رو بعدم توضیح میدم، البته توضیح مختصرشم دادم ولی کامل تر اینشو توضیح میدم. و نظمه، نظم این وجه یا نظم این نقض اجمالی، یعنی صورت منطقیش اینه که گفته شود لو صح ما ذکرتم من الدلیل، دلیلی که شما گفتین اگه تمام باشه، لازم التسلسل الممتنع و بیانی که توضیح دادیم، و تالی که تسلسل است باطلون، فل مقدم مثله، مقدم هم که صحت ما ذکرتون من الدلیل، او هم باطل است، یعنی صحیح نیست دلیلتون، دلیلتون باطله. حالا فقط اون چیزی که شما از من طلب دارید اینه که نقض اجمالی یعنی چی. اگرچه نقض اجمالی رو مختصرا توضیح دادم ولی یادآوری کنید ان شاء الله در جلسه بعد مفصل تر توضیح بدم. فل مقدم باید باشه.